بسم الله الرحمن الرحیم. منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز. خوشوقتم از اینکه به بهانه درس گفتارهای ناصر خسرو بار دیگر در این مکان معتبر فرهنگی در خدمت گرامیان مجلس، سروران ارجمند، خانم ها و آقایان هستیم و امید هست که در این دقایقی که اینجا تصدیق خواهیم داد بتوانیم به بخش دیگری از شعر و شخصیت حکیم ابو معین ناصر خسرو قبادیانی بپردازیم. عنوان سخن همطور که اشاره شد نگاهی به ساختار قصاید ناصر خسرو هست، به اعتبار اینکه ناصر در تاریخ ادبیات ما شاعری کاملا خاص با صدایی متفاوت معرفی می شود، شاعری که حرفهای او از لونی دیگر است به قول بیهقی و ضرورت داشته است خیلی پیشتر از این روزگار به ناصر خسرو توجه بشود. منتها یک درس داخل پرانتزی، یه درس شخصی که میشه از زندگی ناصر خسرو گرفت این است که ناصر مثل اعلای کسانی است که چوب تعصب خوردن، چوب باورهای عمیق و غلیظی رو خودشون به پیکر خودشون و پیکر شخصیت خودشون نواخته اند. به اعتبار اسماعیلی بودن ناصر و شیعه بودن، شما تا دوره صفویه هیچ جا از ناصر به عنوان شاعر و قصیده پرداز و شخصیت اثرگذار اسمی، رسمی و نشانی نمی بینید به نسبت دیگر شخصیت های ادبی. بعد از دوره و دولت صفوی هم به جهت اینکه شیعه امامیه، شیعه 12 امامی در ایران رسمیت پیدا میکنه، باز این شاعر 7 امامی پشت در میمونه. یعنی هم از آن طرف که ادبیات ما ادبیات سنی مذهب ها بوده رانده است، هم در دوره ادبیات شیعی امامیه یا امامی او مانده است. و یکی از دلایلی که در این 3 دهه اخیر به ناصر خسرو کمتر توجه شده، یکی همین گرایش بسیار پررنگ و تعصب آلود او به آیین اسماعیلی است که برخی ملاحظات رو دامن می‌زده. اما راست این است که توجه به او و پرداختن به او به اعتباری که ناصر در یک ایستگاه پر رفت و آمد فکر و فرهنگ ایرانی در قرن 5 و در منطقه خراسان بزرگ قرار گرفته، توجه به او جزء ضروریت هاست، جزء بایسته های پژوهشی است. و اگر ناصر بهش توجه نشه و کار دربارش نشه و کارهایی که شده مطالعه نشه، یک بخش و یک برش بسیار درخشان فکر و فرهنگ ایرانی، حالا اسماعیلی، باطنی، قرامتی، سبعی است، هرچی که هست، و نقطه مقابلش که اشعری ها و معتزله و اون مباحث کلامی هستن، این مورد غفلت واقع میشه و پسندیده و درست نیست. خب خراسان اونگونه که خود ناصر میگه معدن و خانه حکمت بوده، معدن کلام و هنر و خرد و اندیشه بوده، ولی بعد از استیلای عنصر ترک، ترکانی که از سرزمین توران تاریخی و اساطیری به سمت خراسان آمدند، این ناحیه و این سرزمین به قول ناصر خسرو معدن دیوان ناکس اکنون شد، حکمت را خانه بود بلخ و کنون خانش ویران و بخت وارون شد. عرض کردیم که ناصر صدای کاملا تازه، صدای متفاوت فکر و فرهنگ ایرانی در قرن 5 هست. حالا ممکنه کسی بگوید که از آغاز شعر فارسی، از روزگار محمد ابن وصیف، رودکی، شهید بلخی تا اون دوره که او این حرفا رو زده، این کاملا تازه است. بله، این یک شکل ماجراست، ولی کارنامه شعر و ادب فارسی رو که باز مرور میکنیم، بعد از قرن پنجم با همه دگرگونی ها و اتفاقاتی که در تاریخ و فکر و فرهنگ و اجتماع ایران شاهد هستیم و سراغ داریم، باز ناصر بی بدیل هست و اگر قرار باشه صدای متفاوتی، اثر انگشت متفاوتی و سبک متفاوتی از شاعران رو شما نشان بدهید، یک صدای کاملا مستقل و بی تکرار که شما وقتی شعر رو میخونید بلافاصله با اندک اطلاعات ترم یک و دوی کارشناسی ادبیات هم میشه فهم کرد که این شعر مال ناصر خسرو هست، این در نوع خودش بی نظیر هست. بعضی بیت های سنایی با خاقانی شباهت هایی پیدا میکنن به جهت اینکه خاقانی اقرار دارد صادقانه که پا جا پای سنایی گذاشته است. برخی غزل های خاجو با سلمان با سعدی شباهت هایی دارد و اگه قاطی بشه، اگه اشتباه بشه، اگه تو دیوان ها و نسخه های خطی به هم قرض داده باشن کاتب ها، کسی شاید خیلی فهم نکنه. اما به محض اینکه شما قصیده یا شعر ناصر رو میشنوید و میخوانید، میبینید که گوینده این سخنان خودشه، صدا و شخصیت و تیپ رفتاری و سبک شخصی و هر آن چیزی که شما بخواید اسمش رو بذارید در عالم هنر به عنوان ابتکار، به عنوان سبکمندی، ناصر این رو دارد. برای اینکه وارد بحث قصیده بشیم، ابیاتی از یکی از معروفترین قصاید ناصر رو میخونیم که به گونه ای بیان احساس اوست در این قصیده و به گونه ای اون گرفتاری ها و ابتلاعات یک شاعری که حدود دو دهه آخر عمر خودش رو در تبعید و انزوا و یک گوشه فرو رفتن سپری میکنه. اما راست این است که با همه این فشارها، محاصره ها، تبعید ها، تو دره یمگان افتادن ها، عرصه رو و صحنه رو خالی نمی کنه و به قول جوانای امروزی وانه می ده. یعنی کسی نیست که ببازه قافیه رو. شما نهایت شکوه و فخامت و ستبری که گویا اصلا این از اون صخره های دره یمگان این ستبری رو گرفته و اقتباس کرده در شعرش میبینید، در حتی اونجایی که اون گرفتاری تبعید رو، اون انزوا رو داره مطرح میکنه، ضعف و سستی نمیبینید. بگذره باد دل افروز خراسانی بر یکی مانده به یمگان در زندانی. شما این رو بذارید کنار چون نای بینوایم از این نای بینوا پستی گرفت طبع من از این بلند جا. مسعود سعد کاملا آشکاره که مسعود سعد قافیه رو باخته، چون اعتقاد راسخ حکیمانه و متکلمانه و مذهبی با مسعود سعد نیست. او میگه که من اینجا دارم میپوسم، به فریادم برسید، به التماس میفته، از ممدوح خواهش میکنه که از اون سیاهچال درش بیارن. اما این شکوه رو شما در فقط زبان ناصر میبینید. اگه گرفتاری ها و ابتلاعات ناصر رو با شاعرهای دیگه مقایسه کنید که واقعا تو این زمینه هم ناصر تک و تنهاست. این انزوا، این تبعید، این در واقع محاصرهی که توی تذکره ها، حتی اگه به افسانه گفتن که طرفداران ناصر رو اگه جای پیدا میکردن تکه تکه شون میکردن، گوشتشون رو برای تبرک برمیداشتن، این مرد قافیه رو نمی بازه و صحنه رو ترک نمی کنه. حالا یکی از معروفترین یا یکی از قصاید خوب ناصر، هم خوش آهنگه، هم حماسیه، هم فخیمه و هم شاعر پیام خودش رو بیان میکنه به عنوان کسی که وظیفه‌ای بر دوش دارد. سلام کن ز من ای باد مر خراسان را، مر اهل فضل و خرد را، نه عام نادان را، خبر بیاور از ایشان، به من چو داده بوی ز حال من به حقیقت خبر مریشان را. یعنی ای باد خراسان، میدونم که گوش خوابوندی و خبرچینی کردی و احوال من این در به در تنها رو بردی به اونها فضولی کردی و گفتی، ولی از اونها هم خبر بیار و بعد بگو که من اگر میخوای خوب خبر ببری بذار خودم بهت بگم چیا ببر. بگویشان که جهان سرو من چو چنبر کرد. خب این اگر این مصرع اول رو بخونیم یعنی ضعف، یعنی انحطاط، یعنی باختن. اما حرفایی که میزنه، اون تعهد اخلاقی که ناصر داره، کلام رو میاره بالا، علو میده بهش. بگویشان که جهان سرو من چو چنبر کرد، به مکر خیش و خودین است کار گیهان را. یعنی سرو شما هم چنبر میشه، قامت راست شما هم خمیده میشود. فلان اگر به شک استن در آن چه خواهد کرد جهان بدو، بنگر کوچه کرد بهمان رو. فلان با بهمان را، فلان باور نداره که دنیا چی جوری باش تا خواهد کرد، بگو سرگذشت بهمان رو ببین. از این همه بستاند به جمله هرچش داد، چنان که باز ستد هرچه داده بودان را. پس من از شما بیدارترم، من تنهای در دره یمگان گیر افتاده از شما بهوشترم، از شما بروزترم، از شما قوی طبعترم که بازی این دنیا رو نخوردم. نگاه کنید که در دست این و آن چو خراس، به چند گونه بدیدید مر خراسان را. خراسان مثل آسیایی بود که با چارپان خراس میگرده، آسیا به نوبت بوده، این اومده گندمش آرد کرده رفته بیرون، نفر بعد اومده. نگاه کنید، این دیگه عالی ترین تصویر از خراسان پرشکوه پرجلالی است که همه دارن پوزشو میدن، همه دارن بهش تکیه میکنن، همه دارن بهش افتخار میکنن، اما او این خراسان باشکوه جز یک آسیایی که سنگش با چار پا میگرده تصور بیش از این ندارد. نگاه کنید که در دست این و آن چو خراس، به چند گونه بدیدید مر خراسان را. حالا شما ترکای سلجوقی که اومدید خیلی توپتون پره، خیلی پشتتون قویه، و به ملک ترک چرا قرعید، یاد کنید جلال و عزت محمود زاولستان را. و پیش از شما یه قدرتمند دیگری اینجا بود که باج به آسمان و فلک نمیداد. کجاست آن که فریغونیان ز هیبت او، ز دست خیش بدادند گوزگانان را. یه 7-8-10 بیت از محمود غزنوی یاد میکنه. یکی از چیزهایی که تو دیوان ناصر میشه پیدا کرد و سبکشناسی شعر او به ما کمک میکنه، این تکمضرب‌هاییست که او بهانه‌ای پیدا میکنه یاد گذشته درباری خودش بکنه. خب این تو دربار غزنوی بوده خود ناصر، الان برای یا به بهانه بی اعتبار نشان دادن دنیا و اینکه محمود غزنوی به قول سعدی در گلستان میگه که هنوزش نگران است که ملکش با دیگران است، یه 7-8-10 بیت اون دربار رو وصف میکنه. چو هند را به سم اسب ترک ویران کرد، به پای پیلان بسپرد خاک ختلان را. فریفته فریفته شده میگشت در جهان و بسی، یا بلی چون او فریفته بود این جهان فراوان را. بدتر از اون فریب خورده یه دنیا محمود غزنوی، شما فریفتگان پیش او همی گفتید، هزار سال فزون باد عمر سلطان را. کجاست اکنون آن فر و آن جلالت و جاه، که زیر خیش همی دید برج سرطان را. خب این آشکاره که صدا صدای تازه، حرف حرف تازه است. تو اون مقطع عرض کردم قرن پنجم خراسان. ما برای اینکه وارد ساختار قصیده ناصر خسرو بشیم، تا روزگار او و حتی بعد از او انواع شعری که به عنوان قصیده داریم، قالب قصیده و گونه هایی که داره، اگر یک اشاره فهرستوار داشته باشیم، برخی از شاعران اون دوره و حتی بعد از اون مقطع کسانی بودند که از قصیده برای بیان شکوه‌های درونی و شخصی خودشون استفاده می‌کردند، ابتلاعات و گرفتاری‌های خودشون رو بیان می‌کردند. عالی‌ترین نمونه این کاربرد شخصی از قصیده. حالا این من شخصی وقتی در اون قصیده میاد، ما هم امروز بعد از هزار سال بخونیم میتونیم همزاد پنداری کنیم، میتونیم خودمون رو جای شاعر قرار بدیم و اون قصه ای که او داشته، درد و اندوهی که او داشته، ما اون رو حس کنیم. به قول مرحوم آقای مزارعی، حالی که در ضمیر من آشوب میکند احساس گریه آور از دست دادگی است. یعنی اگر هزار سال پیش شاعر کیف پولش رو گم کرده باشه، دندانش ریخته باشه، برای خودش هم روزه خونده باشه، امروز به درد ما میخوره. مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود، نبود دندان لا بل چراغ تابان بود. این به ظاهر شخصی ترین قصیده است از یک دیدگاه، از یک نوع داوری، که شاعر دندوناش ریخته. تعداد ابیات قصیده هم نزدیک 31 یا 32 بیتی که تعداد دندانهای انسان هست تنظیم کرده و بعد میگه تو ندیدی که من چجوری بودم و موی قطران داشتم و کنیز داشتم و نوازشی داشتم و موسیقی داشتم و شرابی داشتم و کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم، عصا بیار که وقت عصا و انبان بود. پس یه وقت تو قصیده شاعر قصد میکنه مشکل شخصی خودش رو بیان بکنه، علو طبع خودش رو برجسته بکنه و حالا فخر فروشی هنرمندانه داشته باشه. شکل دیگر این روایت شخصی مثلا قصیده معروف خاقانی است: صبحدم چون کله بندد آه دوداسای من، چون شفق در خون نشیند چشم شب پیمای من. خود ردیف من گویاست که شاعر داره از خودش حرف میزنه. شاعر به زندان افتاده، علو طبع خودش رو و اون حس شاعری خودش رو داره برجسته میکنه و میخواد بگه من کم نیاوردم توی این زندانی که هستم. سامری سیرم نه موسی سیرتر، تا زنده ام در سم گوساله آلاید ید بیضای من. اینم یک شکل هست، اما ما که امروز میخونیم میتونیم کاربردهای خاصی از این نوع بیان داشته باشیم که البته اینا محدوده و معدوده. شکل دوم و کاربرد یا مصداق دوم قصیده، قصیده های مدحی و درباری است. از نخستین روز شعر فارسی تا هر دوره‌ای که هر کس حالا به اعتبار قدرت یا مقام یا موقعیت یا ظرفیت متقاضی تعریف و ستایش بوده، این قصیده یا این شعر و این شکل شاعری هم وجود داشته که در دوره سامانی ها رشهاتی و بعد در دوره غزنوی کار به اوج میرسه. اونجا شعر رسانه ملی سلطان محمود غزنوی و امیران و درباریان هست و کسانی مثل فرخی، مثل منوچهری، مثل عنصری همه هستی هنریشون رو، همه زندگی مبتکرانه خودشون رو که میتونست در عالم هنر اونها رو جاودان کنه، اونها رو مثل اعلای فرزانگی و فرهیختگی قرار بده، ریختن به پای کسی مثل سلطان محمود غزنوی که ناصر خسرو یکی از فریادهایی که میزنه اون شعر معروفی که من آنم که در پای خوکان نریزم، من این قیمتی در لفظ دری را پسنده است، با زهد عمار و بوزر کند مدح محمود مر عنصری را. این قصیده که عرض کردم شاید 90% 80% شعر فارسی رو در یک مقطعهایی و 80% یا 90% این قالب رو تشکیل میده، یک تشبیه به مقدمه‌ای دارد که معمولاً برای یک زیباروی ترکستانی و بعد شراب خوردن و بعد عیش کردن و نشاط. و کجا میری به نشاط بپردازی؟ میرم دربار، میرم کاخ، میرم پیش سلطان. کدام سلطان؟ شروع میکرد 30-40 بتون سلطان رو وصف میکرد، مدح میکرد و بعد شریطه بود اون شرطهایی که تا درخت سبز، تا آب یخ میبنده، تا ستاره چشمک میزنه تو هم اینجوری باشی. یعنی شریطه بود و بعد تعبید بود که همین کسانی مثل ناصر خسرو و بعد پیرو راستین ناصر خسرو توی این بخش حضرت شیخ اجل سعدی اومدن این شکل قصیده رو به هم زدن. و سعدی اونجا وقتی پادشاه رو ممدوح رو ستایش میکنه، به نوبتند ملوکن در این سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. عمل بیار که رخت سرای آخرت است، نه عودسوز به کار آید و نه انبرسای. این صدا متفاوته. بنابراین قصیده مدحی بیشترین بخش شعر فارسی، بیشترین بخش کارنامه قالب قصیده رو تشکیل میداد که اتفاقا اگه بخوایم در یک جمله کار ناصر خسرو در قصیده پردازی رو نقد کنیم، معرفی کنیم، برجسته کنیم، کار او رو همینه که ناصر آستین همت رو بالا زده، دامن همت رو فراهم چیده و افتاده به جون قصیده های درباری و به زرس قاطع و به یقین میشود گفت که قصیده های ناصر خسرو هیچ شباهتی، هیچ تناسبی، هیچ ارتباطی با قصیده سنتی و مألوف درباری پسند ندارد. او خلاف جریان رایج شنا میکنه، او نعل وارونه میزنه و همینی که صدای او صدای خاصی است. شکل سوم قصیده، قصیده های عرفانی است که با شاعر بزرگ غزنین حکیم صنایع غزنوی آغاز میشود و شاهکار قصیده عرفانی ادب فارسی مکن در جسم و جان منزل، که این دون است و آن والا قدم، زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش نه آنجاست. و بعد کسان این کار رو مثل خاقانی ادامه دادن. یک شکل قصیده میتونه قصیده های تاریخی باشه، اتفاقی افتاده، ماجرایی پیش آمده، هجوم حمله‌ای بوده، شاعر اومده اون رو در قالب قصیده بیان کرده است که باز مسئله اعلاش قصیده است که در حمله ترکان قز به خراسان انوری میگه به سمرقند: اگر بگذری باد سحر، نامه اهل خراسان به بر خاقان بر، که جزءه میشه گفت به تعبیری سیاسی ترین قصیده های ادب فارسی، جدی ترین قصیده های انوریه که حالا از بحث ما بیرون هست. و شکل جدید، شکل پنجم قصیده، اون چی که ما از ناصر خسرو سراغ داریم، قصاید حکمی و اخلاقی. این افتخار و این ابتکار از آن ناصر خسرو است. اگر کسانی او رو این روش و شیوه رو دنبال کردن، عرض کردم خدمتتون، کسانی به ناصر خسرو نزدیک شدن، حتی خاقانی، بعد شیخ اجل سعدی. شما شباهت‌های مضمونی حافظ رو هم با ناصر خسرو میتونید فهرست بکنید. اما عرض کردم چون اسم ناصر خسرو اسم ممنوعه بوده، چون رسم ناصر خسرو رسمی بوده که اون رو از نظر مذهبی باطل میدونستن، اون حکومت یا مذهب رایجی که بوده اینها رو جز خوارج میدونستن، جز از دین بیرون رفته ها و منحرفان دینی میدونستن. در نتیجه بسیاری از خواص ادب فارسی از گونه سعدی ها، سنایی ها و خاقانی ها دیوان ناصر خسرو رو میخواندن، مضمونهاش رو به کار میبردن، حتی استقبال میکردن شعر ناصر خسرو رو. شما چند تا قصیده دارید که برای اولین بار وزن و آهنگش تو دیوان ناصر خسرو اتفاق میفته و بعد کسانی مثل سنایی و خاقانی و اینها اقتباس میکنن و دنبال میکنن، اما هیچ کس هیچ جا حاضر نمیشه اسمی از ناصر خسرو بیان کنه، که عرض کردم جز مظلومیت های ناصر هست و یه بخشی خودش این بلا رو سر خودش آورده. قصیده نصیحت آمیز و اخلاقی. اما چگونه میشه زیر ساخت ها رو وقتی میخوایم بررسی کنیم، چگونه میشود که ناصر خسرو به این شکل خاص از قصیده دست پیدا میکنه؟ یک، خب قصیده میدانید که قصیده در لغت از قصد میاد. قصیده قالب شعری است که شاعر با قصد قبلی اون رو میسراید. معمولا گفتن از 20 بیت کمتر نیست، میتونه تا 200 بیت و 300 بیت هم بره. خاقانی قصیده‌ای دارد که 6 بار اون رو تجدید مطلع کرده. در دوره قاجار، قاآنی شیرازی قصاید متول و متنتنی در وصف شاهان قاجار و صدر اعظم‌های اون دوره داره. پس قصیده قالبی است با قصد قبلی شعر سرودن و بالاترین قصد برای شاعر ستایش پادشاه بود، از ممدوح سخن گفتن بود و او رو برجسته کردن و بالا بردن که چی بشه؟ او هم در عوض سر کیسه شل کنه و به قول خاقانی شنیدم که از نقره زد دیگدان، ز زر ساخت آلات خان عنصری. یعنی قاشق چنگال خونش هم دیگه چی بود؟ از طلا نقره بود. به یک بیت یا ز یک بیت 10 بدره و برده یافت ز محمود کشورستان عنصری. یعنی یه بیت میگفت 10 تا کنیز و غلام هدیه میگرفت، 10 تا کیسه طلا هدیه میگرفت. پس اینا قصدشون این بود که تو خانه که بودن این شاعران درباری به پیش تخت ممدوح فکر میکردن که اونجا بایستن قصیده رو انشا کنن و بعد یه چیزی بگن که گفت مرا چیزی باید گفتن که تو را خوش آید، من ندیم تو هم نه ندیم بادم جان. همینه دیگه، یه چیزی باید میگفتن که او که هیچ زبون نمیفهمه، سلطان محمود غزنوی که گفته بود گمانم که شه نانوازاده است، یا پراس پرستار زاده ناید بکار، یا چو اندر تبارش بزرگی نبود. این آدم باید تبدیل بشه به چی؟ به سیف الاسلام، امین المله، کهف الانام، یعنی پناهگاه مردم، جانشین خلیفه برحق عباسی بغداد و از این حرفا که شما تون دیوان ها میبینید. با قصد قبلی این اتفاق میافتاد. پس مشخص بود 10-15 بیت هر قصیده یه تشبیبی بود که برای شراب و زن و معشوق و این حرفا بود، بعد بیت تخلص، بعد وارد شدن به مد و باقی غذایا. اما ناصر خسرو وقتی همه اینها رو شسته گذاشته کنار، وقتی همه رو طلاق داده، طبیعی است که دیگر قصیده او نمیتواند تشبیب، تغزل و بعد مدح چی داشته باشه؟ خلیفه خراسان، پادشاه خراسان سلطان محمود و امثال او رو داشته باشه. البته یه جاهایی ناصر خسرو با این که گفتیم کوشش میکند به عمد خود را در جبهه مقابل شاعران خراسانی قرار بده که حق هم همینه، یه جاهایی وسوسه میشه، یه جاهایی میخواد طبع آزمایی کنه، میاد قصیده هایی با تشبیب، البته به جای سلطان محمود غزنوی در مدح خلیفه فاطمی مصر بیان میکنه. یعنی او معتقد است در آیین اسماعیلیه خلیفه فاطمی المستنصر بالله امام زمان اوست و در مصر است و دیگه در بهشت به قاهره باز شده و اون حرفایی که اونجا میزنه. این که گفتیم ناصر چوب تعصبشو خورده، یاد کنیم از استاد فقید مرحوم دکتر زرینکوب رحمت الله علیه در کتاب با کاروان حله، ایشون میگه که اگر یک چند بیشتر در مصر مانده بود، در میافت که خلیفه همه جا خلیفه است، چه ظاهر در بغداد چه باطنی در قاهره یا مصر. اون دکون و دستگاهی که اونا تو بغداد داشتن او هم اونجا داشت. شما تو سفرنامه نگاه بکنید، وقتی به قاهره میرسه و کاخ خلیفه فاطمی رو وصف میکنه، چقدر طلا، چقدر جواهر، چقدر غلام. ببخشید آقا، این که پس با بغداد چه فرقی داره؟ پس شما خودتونم این رو چشم بر حقیقت بستید. تعصب شما یه ناصر خسرو باعث شده که خلیفه رو تافته یا جدا بافته ببینید، در حالی که هیچ فرقی نمی‌کنه. بگذاریم. اینه که ناصر یه جاهای انگشت شمار میاد و قصیده هایی به شکل قصیده های درباری برای خلیفه فاطمی که امام زمان اوست میگه، اما خب دیگه خیلی بسامد نداره و کار ما با بسامد هستش. پس اولین دلیلی که باعث می شود قصیده ناصر خسرو از جنس قصیده های درباری نباشد، از دست دادن اون ممدوحی است که همه دست به سینه می ایستادن، گفت تو بر پای آنجا که مطرب نشیند. یعنی یکی از نگرانی های ناصر خسرو اینه که چرا شاعران بزرگ خراسان شدن شعر فروش؟ ای شعر فروشان خراسان بشناسید این ژرف سخنهای مرا گر شعرایید. اگه راست میگید، شاعر هستید، به سخنان من رو ببینید، این شعره. و بعد به شاعر درباری میگه تو میدونی چه قدری افت کردی، قدر چقدر اومده پایین، تو بر پای آنجا که مطرب نشیند. یعنی مطرب و نوازنده اجازه نشستن دارد، اما شاعر چنان عذر میخوام دور از اهل مجلس و بزرگانی که در اینجا هستن، عزیزانی که هستن، چنان خاکش به سر شده تو اون مقطع که اجازه نشستن هم ندارد. تو بر پا یانجا که مطرب نشیند، سزد گر ببری زبان جری را. پس ناصر دیگه این گونه نمیخواد باشه. این شکل ممدوح و به دربار رفتن و تو خونه نشستن برای دربار شعر گفتن و اینا رو کنار میذاره. شما یک بیت در دیوانهای عنصری، منوچهری، فرخی، شاعران درباری، یک بیت پیدا کنید که از مردم سخن گفته باشه، از دردها، از فقر، از قحطی، از گرسنگی، از باج سنگین، از مالیاتهای ظالمان، یک بیت پیدا نمی کنید. همه چیز خوب و آرام و عادیه. چرا؟ چون شاعر توی کوچه و بازار، توی جامعه سرگردان نیست، حیران نیست، کاشف دقیقه ها و آنات و لحظه هایی که پر از درد و گرفتاری مردم هست، اون شاعر نیست. ولی ناصر خسرو هست، که یکی از برگ برنده های ناصر خسرو این است که شما در دیوان ناصر خسرو تمام اتفاقات کوچه و بازار مردم رو میبینید، عوام رو میبینید که چه گرفتاری هایی دارن، خواص رو میبینید. خواص در دیوان ناصر خسرو خیلی نمره منفی میگیرن. خواص دیوان ناصر خسرو شاه، فقیه، شاعر، قاضی، محتسب، به مانند دیوان حافظ اینا هیچ کدوم مثبت نیستن. همشون اگه فقیه اهل ریاس، اگه شاعر اهل شعر فروشی و هنر فروشیه، اگه اون اهل رباس، اگه اون اهل زناس، اگه اون همه رو شما نگاه بکنید که چه تصویرهای شگفت و شگرفی را ناصر از اینها بیان میکنه، به مدد بیرون آمدن از دربار، به مدد کنار گذاشتن اون فضای سنتی و تار عنکبوت بسته‌ای که جز تعفن و آلودگی و پستی هیچی نیست. چرا سپهری همشهری ما میگه بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است؟ چرا؟ چون وقتی اون سنت‌های باطل، اون هنجارهای الکی و بیهوده هنجار شده رو شاعر هنرمند، کاشف دقایق، کاشف کلمات، کاشف هنر کنار بزنه، به یک تازگی برسه، حرفای تازه پیدا میکنه. و الا خیلی شاید اون سپهری ما گفته بود اهل کاشانم، بیان میگن آقا اهل کرمانم، اهل شمرانم. آقا چرا اون صدا نمیشه؟ چون اون کشف و ابتکار و خلاقیتی که سپهری بهش رسیده کار هر کسی نیست. ناصر اینو موفق میشه. تو توتی و بازرگان چه اتفاقی میفته؟ بهش گفت دقیقه ای، لحظه ای چشم در قفس که هستی، چشم فرو بند، از این مدح و بهبه و چهچه خواجه بازرگان، عجب توتی دارم، عجب پر و بالی داره، عجب نغمه ای داره، یه لحظه اینا رو بر خود حرام کن، یه لحظه چشم ببند ببین آزاد میشی یا نه. یه لحظه چشم بست دیگه، آزاد شد. ناصر خسرو چشم میبنده از دربار و تعینات و تجلیات و زیبایی های فریبنده درباری میبره، میاد بیرون، میبینید که صدا متفاوته. بین 100 تا شاعر اگه شما این قصیده ها رو جا بزنید، ابیاتشو بین بیت های امیر معزی و فرخی و اینا بچینید، این فرق میکنه، این فرق میکنه. این یه نکته خیلی مهم است. نکته دوم بحث تغییر مذهب هست. خب ارباب مذاهب و اصحاب مذاهب که تو اون مقطع فراوان هستن، حتی در بلخ و اون نواحی خاص خراسان قدیم مذهب ها و ادیان قبل از اسلام یا غیر اسلامی هم همچنان حضور دارن. حالا این که ناصر تشکیک کردن که وقتی داره میره به مکه به طرف حج، مراسم حج انجام بده، شیعه امامیه بوده رفته اونجا اسماعیلی شده، سنی بوده رفته اونجا اسماعیلی شده، حالا نتیجه هرچی که هست اینه که او به یک تغییر مذهبی میرسد که این باز خیلی تازه است. ما شخصیت‌های اسماعیلی داریم، مؤلفان و محققان اسماعیلی تو اون مقطع داریم، اما شاعری که آیین اسماعیلیه یا آیین فاطمی یا شیعه اسماعیلیه رو بخواد بیان بکنه و جهان بینیش حرف اول و آخر شعرش این مسائل مذهبی باشه شما جز ناصر خسرو پیدا نمی کنید. یک بحث پررنگی که اسماعیلیه دارن بحث چی هست؟ بحث تأویل گرایی است، یعنی توجه به بطن قرآن، توجه به بطن دین. حتی برخی از نهله ها و فرقه هایی که زیر مجموعه اسماعیلیه الی یوم هذا تا الان هستن میگن ما گرایشمون و اعتقادمون به باطن هست، ظاهر رو رها کنید. آقا دلت پاک باشه، نمازم نخوندی نخوندی. این جزء باورهای بخشی از اسماعیلی است که حتی امروز هم در جای مختلف حضور و وجود دارن. حالا یک خود ناصر بیچاره میدونید دیگه چوب کجا رو خورده، چوب اون اعتقاد عمیق و راسخش هم خورده ها، چون تا زنده بوده نماز و شرع و روزه و دین و باورمندی رو رها نکرده. چون حالا تو این بیت ها میبینید مستحضر هستید ابیات دیوان ناصر رو، میگه که در آیین اسماعیلی شما حق نداری که فقط به لفظ قرآن، فقط به ظاهر قرآن توجه کنید. دریای سخنها سخن خوب خدای است. اولا او فقط سخن رو سخن دینی میدونه، یعنی هر حرفی هر هنری که به دین متصل نباشه برای ناصر پشیزی ارزش ندارد. دریای سخنها سخن خوب خدای است، پر گوهر با قیمت و پر لؤلؤ لالا. خب سخن خوب خدا قرآن کریم، درسته، اما اعتقادات ناصر اینجا باعث میشه یک حرفهای تازه شما میشنوید. حتی شاعر عارفی چون سنایی غزنوی، چون خاقانی شروانی هم که این همه از قرآن حرف زده اند، به این شکل به قرآن توجه ندارند. شور است چو دریا به مثل صورت تنزیل، تأویل چو لؤلؤست سوی مردم دانا. یه حرفی که این حرف نمیشه همه جا زد. آقا ظاهر قرآن مثل آب شور دریا میمونه، باطن قرآن مروارید ته دریاست. بعد ناصر میاد سرزنش میکنه اونایی که حافظ قرآن بودن، حفاظ بودن، قاری بودن، به هفت روایت و به هفت قرائت و 14 روایت بیان میکردن، اونا رو زیر سوال میبره. میگه شما فقط از این دریای پرگوهر لب آب ایستادید، به آب شورش نگاه میکنید، آب شورش رو فقط میخورید، گوهرش به دست شما ها نمیرسه. گوهرش کار من اسماعیلیه، کار ملای منه، کار استاد منه که تو مصر نشسته است. اندر بن دریاست همه گوهر و لؤلؤ، قواس طلب کن چه دوی بر لب دریا. قواس اینجا کیه؟ قواس اون حجت جزیره خراسانه، اون داییه، اون معزونه، اون مستجیبه، اون امام اسماعیلیه که ناصر خودشی که از اوناست دیگه. برای اینکه مروارید این دریای قرآن رو کشف کنی، صید کنی، به دست بیاری، زینت زندگیت کنی، یه قواس میخوای. قواس طلب، طلب کن چه دوی بر لب دریا، اندر بن شوراب ز بهره چه نهاده است چندین گوهر و لؤلؤ دارنده دنیا. خدا چرا اون مروارید رو ته دریا قایمش کرده؟ از بهر پیامبر که بدین سون ورا گفت، تأویل به داناده و تنزیل به قوقا. میگه برای اینکه پیغمبر فرمود که اصل و بطن و اساس قرآن نزد دانایان و حکمای اسماعیلی ها، یعنی این آقای ناصر هیچ حکیم و دانا و دانشمند حنفی و شافعی و حنبلی و شیعی اینا اصلا قبول نداره، اونا رو همه رو بی سواد میدونه، که میگه متعصب بوده. متعصفانه یکیش همینه، تأویل به داناده و تنزیل به قوقا. آقا مردم قوقا یعنی عامه مردم، اوسط الناس، مردم اینا دلشون خوشه، شب 21 قرآن بر سر مینهن، قرآن حفظ میکنن، تو جیبشون قرآن گذاشتن، زیارتنامه میخونن. از نظر ناصر اینا مردم عام هستن، اینا مردم قوقایی شلوغ کنه اهل هیاهوی بسیار برای هیچن. اگه دین میخوای، اگه مذهب میخوای، اگه اعتقاد میخوای، باید بیای پیش منه اسماعیلی که اهل تأویل هستم. چون اینا معتقد بودن ان للقرآن سبع او سبعین بطونا، قرآن 7 یا 70 بطن پنهان داره و او پیش ما که اسماعیلی هستیم. قواس تو را جز گل و شورابه نداده است، زیرا که ندیز دست تو جز که معادا. تو با آیین من دشمنی میکنی، اون مفسر قرآن هم یه مش آبشور و گل به تو بیشتر نداده. گوهرش چیه؟ پیش ماست. معنی طلب، ببینید، معنی طلب از ظاهر تنزیل. چو مردم خرسند مشو همچو خر از قول به آوا. بعد یه مثال میزنه که این مثاله توی همه این صده ها با ما بوده، ما رو هم رها نکرده ظاهرن. حق این است که نتونستند یا نشده، نمیدونم، بحثش رو من اینجا عقلم نمیرسه که بیان بکنم. اون چی که اتفاق افتاده است اینه که دانا که ناصر باشه، که حکمت باشه، که خرد ایرانی و اسلامی باشه، ظاهرن حریف قوغا نشده. حالا شما تو حافظ نگاه بکنید، یاد بادان که خرابات نشین بودم و مست، وان چه در مسجدم امروز که مست آنجا بود. یا چون به خلوت می روان، اینجا هم نگاه بکنید، میگه گرفتاری ما اینه که مشتی قوقا، مشتی شلوغ کن دور دین رو گرفتن، چنان به ظاهر دین توجه می کنند که باطن دین گم شده. یه مثال میزنه، قندیل فروزی، این بس که اصلا تازه الان این از تنور در اومد، داغه. قندیل فروزی به شب قدر به مسجد، مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا. مگه جز اینه که حالا ناصر خسرو که محرم ماست، اگه بشنوه اشکال نداره، غریبه بین ما نیست، مگه جز اینه که از نشانه های قبل از ظهور مساجد بسیار بسیار آباد پر زرق و برق و مع الاسف چرا برای وجود مبارک حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میگیم عین محیی معالم الدین؟ کجاست اون کسی که وقتی میاد دین رو زنده میکنه؟ عین مجدد تجدید الفرائض و سنن. کجاست اون آقایی که وقتی میاد سنت دین رو یه بار دیگه زنده میکنه؟ ببینید، ناصر به برکت این نگاه جدید کلامی و اسماعیلی، هفت امامی باشه اشکال نداره، ولی حرفش اینجا درسته. چون قدیم که مسجدها برق و کنترل نداشتی که، مردم نظم میکردن، شمع میبردن برای خیرات خودشون و انباتشون، شمع تو مسجدها روشن میکردن و بهترین شبی که خیلی شب برات بود، خیلی ثواب داشت، خب شب قدر بود دیگه. قندیل فروزی به شب قدر به مسجد، مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلد. دلها تاریک مسجدها، قندیل میفروز، بیاموز که قندیل بیرون نبرد از دل پر جهل تو زلب. یاد بگیر که لوست رو، چراغ و نور افگن، تاریکی دل رو پاک نمی کنه. شما نصف این کلمه رو تو تمام دیوان منوچهری و عرض کنم حضورتون اسجدی و عنصری، همه رو پالایش کنید، همه رو بچلونید، یه نصف مصرا این حرفا رو پیدا نمی کنید. این حرفها برآمده از باور جدید و جدیه ناصر خسرو هست که اجالتا توی بخشش با ما که شیعه 12 امامی هستیم اشتراک باور داریم دیگه، ما هم قبول داریم و پذیرفتیم. این تازگی کمک میکنه به اون صدای خاص، به اون برجستگی شعر ناصر. در زهد نی بینا لیکن به طمع در، برخانی در چاه به شب خط معما. میگه راه دین تو پیدا نمی‌کنی، اما طمع کاری به تو کرده که خط معما رو تو شب تاریک ته چاه میتونی بخونی. حالا این بیانو بیارید توی سعدی، همه کس را دندان به ترشی کند شود مگر قاضیان که به شیرینی. یعنی طمع و عرض کردم تازیانه‌ای که ناصر دست میگیره به جان فقیه حکم فروش، ببخشید فتوا خرید و فروش میکردن. اینجوری هست، امکانش هست این اتفاق بیفته؟ بله، بسم الله تعالی این کارو بکنید، به شرط اینکه سر کیسه رو شل بکنید. فریاد ناصر از این اساعه ادب ها، از این حد که حرمتی که به دین میشه بلنده و به نظرم چون در همه دوره‌ها دین مظلوم بوده، در همه دوره‌ها باورمندی مردم با گرد و غبارهایی آمیخته می‌شده، میشه به ناصر خسرو اعتماد کرد حافظگونه، میشه خیلی از قصه ها رو، خیلی از روزه ها رو، خیلی از درد ها رو توی زبان و بیان و قصیده ناصر خسرو پیدا کرد. پس این قصیده مناسب این حرف هاست، چون این مرد بزرگ اون ساختار سنتی قصیده رو چیکار کرده؟ شکسته و کنار گذاشته. نکته سوم، خیلی خستتون نکنم، نکته سوم عرض کردیم، ناصر از دربار بیرون میزنه، او همه اون لذت ها و تعینات رو کنار میذاره، وقتی میاد بیرون، شما وقتی اینجا نشستید دیگه اون چیزایی که تو خیابان هست نمیبینیم. ناصر وقتی تو دربار نباشه یک چیزایی غلام و کنیز و زر و سله و پاداش اینا رو نمیبینه دیگه، شما بسامد این حرفا رو تو دیوان ناصر نمیبینید. شعر ناصر به قولی نرم و لطیف نیست. چرا؟ چون شاعر با فضایی که زیبارویان و کنیزان و غلامان و پادشاه و امیر و شاهزاده و امیرزاده بودن با اونا در ارتباط نیست. او میاد رد بشه، میینه دو نفر ببخشید خیلی عذر میخوام سر یه چهارپا دعواشون شده، همین آورده تو شعر، تو شعر خودش بیان کرده، دو نفر گریبان همدیگر گرفتن، او در من و من در او فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان. این آمدن به بیرون دربار و با مردم سر و کله زدن باعث می شود که شعر ناصر و قصیده ناصر خسرو تازه بشه، متنوع و متفاوت بشه. که حالا اگر یه وقتی عمری بود و توفیقی بود و قرار شد یک سبک‌شناسی ناصر خسرو رو اینجا بگیم، توی سبک‌شناسی ما واژه خاص شاعر داریم، واژگان خاصی که در دیوان ناصر شما می‌بینید، بخشی از این واژگان، واژگان نخود و لوبیا و عدس و ماش و این حرفاست. مگه شاعرم این حرفا رو میتونه بیان بکنه؟ کاری که بعدها پروین اعتصامی رو به حق از تأثیر پذیرندگان از ناصر خسرو دانستن تو این بخش عامیانه سرایی، یعنی ناصر چون دیگر نمیخواهد اتو کشیده، خیلی فخیم، خیلی با رسمیت به جا آوردن حرف بزنه، دیگه میگه که صبر کن بر سخن سردش، زیرا کان دیو نیست آگاه هنوز ای پسر از نرخ پیاز. یعنی شما کلمه این تعبیر نرخ پیاز رو تو تمام شعر فارسی ورق بزنید پیدا نمی کنید. یک تعبیر عامیانه است، نیست آگاه هنوز ای پسر از نرخ پیاز، یعنی هنوز حساب کار دستش نیست، نمیدونه پیاز کیلو چنده، نرخ پیاز رو نمیدونه، یه تعبیر عامیانه است. و فراوان و فراوان، شما اگر فهرست بگیرید با کامپیوتر بسامدگیری کنید، اون کلمه درازگوش چارپا خوره در دیوان ناصر بسیار بسامد داره. آقا مگه شاعری حرفا رو میزنه؟ او اصلا به ناسبی، به پادشاه، به شعر فروش، به ضد دین، به ظاهر پرست، شما اگر بررسی بفرمایید که توی نمونه هم که خوندم این بود دیگه، این کلمه رو و این تعبیر رو خیلی میبینید، چون او از این عامیانه سرایی باکی ندارد. دیگر این که او قراره برای خواص شعر نگه، خواص رو نقد میکنه، اما برای دل خواص مثل پادشاه دیگه شعر نمیگه. در نتیجه مخاطب ناصر آدمهای موهوم، فرضی، توی اجتماع آدمایی که حالا میتونن نماینده اقشار مختلف باشن. شما چرا در دیوان ناصر بسامد تعبیرات ای پسر، پورا، پسرا، چرا اینو خیلی میبینید؟ من همین ورق که میذارم توی 100 قصیده اول دیوان، تو 100 قصیده اول دیوان 36 قصیده با خطاب شروع میشه. ای باد، ای خراسان، ای پسر، ای فرزند، ای پور، پورا، پسرا. این یعنی چی؟ یعنی پادشاه دیگه نیست، پس او باید چیکار کنه؟ باید یک مخاطبی رو پیدا کنه، بگی بیا بخوام 2 دقیقه برات حرف بزنم، 2 دقیقه برات درد دل کنم، 2 دقیقه برات نصیحت دارم. مخاطبی که او اینجا پیدا میکنه ای پسره، پسر یا تعبیر ای پسر هست. وقتی شما نگاه میکنید میبینید که شاعر شعر رو با لحن خطابی ای پسر گر نخواهی ای پسر تا خیشتن مجنون کنی. خب ظاهر نشون میده که کاملا چی هست؟ کاملا دوباره با یه پسری حرف میزنه، انتظار داریم پسر 15 ساله 20 ساله باشه و شروع کنه براش مثلا آره غیبت بده، نماز خوبه، روزه خوبه، راستی خوبه، امانت داره، این چیزا باید باشه دیگه. ولی به بهانه اون مخاطب ای پسر، ناصر همه حرفهای خودش رو بیان میکند. گر نخواهی ای پسر تا خیشتن مجنون کنی، بله صفحه 24. میدونید دیوان ناصر خسرو تنها دیوانی است توی دیوانهای معروف که به ترتیب الفبایی قصیده هاش نیامده، مثلا قصیده حرف یه قصیده چندم دیوان هست. ببینید، گر نخواهی ای پسر تا خیشتن مجنون کنی، پشت پیش این و آن پس چون همی چون نون کنی. چرا پشت تو پیش مردم مثل نون خم میکنی؟ خب انتظار داریم که با یه جوونی صحبت بکنه دیگه، ولی او چون دنبال واقعا یک طبقه یا قشر خاصی نیست و نصیحت هایی که محصول حضور در میان مردم، محصول سفرهای متنوع و مکرر اوست، این نصیحت ها رو زیر عنوان، زیر خطاب و ندای ای پسر بیان میکنه، ولی حرفایی که اونجا میزنه الزاما مال اون پسر نیست. نگاه کنید. زارزوی آن که روزی زنت کدبانو شود، چون تن آزاد خود را بنده خاتون کنی. اون که به پسر نمیخوره، به پدر این پسر میخوره، پس او ای پسر رو بهانه گذاشته اون بالا. بعد یک قطار نصیحت های بعضیاش انصافا گریه آوره، بعضیاش حدیث برخی از روزگاران است که بر سر ایران گذشته. ببینید، خاتون زن ترکستانی تازه به دوران رسیده است که اومده اینجا، نه سواد داره، نه دین داره، نه فرهنگ داره، نه شعور داره، فقط قدرت داره. بعد میگه تو برای اینکه سری تو سرها در بیاری، یه روزی بگی زن منم کدبانوه، زن منم داخل آدم هست، برای رسیدن به اون هدف چون تن آزاد خود را بنده خاتون کنی. میری پیش زن مغولی ترکستانی، تن آزاد خودت رو بنده و اسیر و ذلیل میکنی. بلای مدپرستی، بلای رسیدن به خیلی جاها به هر قیمت که گفتم حدیث برخی از روزگاران ماست. بعد نگاه کنید، 10 تن از تو زرد روی و بینوا خسپت همی، تا به گلگون می همی تو روی خود گلگون کنی. این پسر که این کارا نمیکنه که، میگه 10 نفر عیال و خانواده تو گرسنه میخوابن، رنگ چهرهشون از گرسنگی زرد شده، تا تو یه پیاله می پیدا کنی بخوری و چهرهتو گلگون کنی. پس ای پسر بهانه ایست برای بیان دردها و مشکلات جامعه ای که ناصر باش روبروست. خوش بخندی بر سرود مطرب و آواز رود، ور توانی دامنش پر لؤلؤ مکنون کنی. میگه پول مطرب و طرب و این حرفا هرچی بخوای میدی، دامنشو پر از سکه میکنی. ور به درویشی زکاتت داد باید 1 درم، تب را از ناخوشی چون مار و مازریون کنی. یه تومنی بخوای به گدا بدی مثل زهرمار میشی، ولی برای مطرب و عمله طرب هرچی بخوای پول داری و خرج میکنی. از بحث دور نشیم. این شکل بیان ناصر خسرو است و او موفق شده است به چنین بنیادی در قصیده سنتی فارسی که به تکرار عرض میکنیم کاملا متفاوت و متنوع است. سفر خیلی مؤثر بوده، میان مردم آمدن، درد مردم رو شنیدن، با مردم گریستن، با مردم شاد بودن خیلی کمک میکنه و نتیجهش اینه که عرض کردم وقتی که او شروع میکنه به قصیده، وزن و ردیف و قافیه رو داره، اما هیچ شباهتی با کاری که اونها شعرهای درباری میکردن نداره. برای ای که تو دهنی زده باشد به شعر شاعران درباری، وزنهایی که اونا بهش کاری ندارن میاره تو قصیده. مثلا با وزن رباعی قصیده میگه، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول، ای این زردتن لاغر گلخار سیاه سا. آقا این وزن رباعیه، ایشون اومده گفته 80 بیت قصیده. با وزن شاهنامه با بحر متقارب اومده قصیده ساخته. خیلی کم اتفاق افتاده، بعد از ناصر یه عده وسوسه شدن. ولی اینکه بنالم به تو ای علیم قدیر، از اهل خراسان صغیر و کبیر، آقا این وزن شاهنامه است. ولی این آدم برای اینکه نشون بده من از جنس شما شعر فروشان درباری نیستم، من قدرت شاعری برتر از شماها دارم، کارایی که شماها نمی‌کنید رو من انجام میدم. و بعد یه وسوسه های شاعرانه هم داره دیگه. مثلا شعرای درباری لغز یا چیستان یا معما میگفتن. برای چی میگفتن؟ برای شمع میگفتن. ای نهاده بر میان فرق جان خیشتن. منوچهری دامغانی در وصف عنصری با معما یا لغز شمع شروع میکنه. اما این ناصر برای اینکه کار اونها رو به سخره بگیره، کارشون رو بیاره پایین، بگه این کارا عددی نیست، ارزشی نداره، اعتباری نداره، یک از یه طرف، و از طرف دیگه بگه منم بلدم این کارو بکنم، لغز و چیستان گفته با موضوع خروس. شما یه شاعر پیدا کنید که تو ادبیات فارسی لغز خروس، معمای خروس، چیستان خروس داشته باشه، یا لغز و چیستان باد بهاری داره، لغز ابر داره، اونا لغز شراب دارن. پاسخش باشگونه، مال مسعود سعده، پاسخش باشگونه یه لفظیست، البته برای آینه است، که بگویند چون خورند شراب. لغز آینه داره، لغز شراب داره. انوری لغز خربوزه و سکنجبین داره. ولی این آدم اومده هنر رو به کار بسته برای روح، برای حضرت حق، برای خروس، برای باد لغز و معما گفته که هم بگه منم میتونم بگم، ولی مسیر رو با شما نمیام، شماها رو همراهی نمی کنم. و این باعث میشه که شعر او تازه باشه، متنوع باشه. و بعد به حرف اول اون میرسیم، قصیده قالبی بود که با قصد قبلی سروده میشود. از بیت اول تا آخر شاعر میدونه داره چی کار میکنه، ولی ناصر عمدن کاری میکند که قصیده متنوع باشه. شما آرایه‌ای به اسم التفات دارید، تغییر روی سخن از غایب به مخاطب، از مخاطب به غایب. رکورددار این کلمه، رکورد رو به کار بردم به اشتباه، بیگانه هست، طلایه‌دار این شکل روی سخن رو متنوع کردن و تغییر دادن ناصر خسرو به بعد از او سعدی است. اگر شما تو فرهنگ آرایه های ادبی بسامد بگیرید و تجزیه و تحلیل کنید، اولیش ناصره که شعر شروع میکنه 5 بیت برای دنیا حرف میزنه، بعد با یه پسر حرف میزنه، بعد با اون فقیه دین فروش حرف میزنه، بعد خراسان رو وصف میکنه. حالا قصیده هشتم من ابیاتش رو عرض کنم و وقتم رو عرضم رو جمع کنم و وقت رو واگذار کنم. چو رسم جهان جهان بیش بینی، حذر کن ز بدهاش اگر پیش بینی، به تاریکی اندر گزاف از پس او مدو، کت براید به دیوار بینی، چو استر سزاوار پالان قیدی، اگر از پی استر و زین هزینی. چطور در بعضی جاها، خیلی خیلی عذر میخوام، منو ببخشید، در مثل مناقشه نیست، خیلی عقل کوتاها دنبال ماشین بلندا میرن، ها؟ اینم همینه، میگه اگه برای اسب و استر ناراحت باشی و قصه دار باشی، نگاه کنید، چو استر سزاوار پالان و قیدی، اگر از پی استر و زین هزینی. بعد یکی گوهر آسمانی است مردم، که ایزد به بندی ببستش زمینی. شروع میکنه دنیا و جهان رو میگه که چجوری ما خلق شدیم، چرا خلق شدیم. بعد جهانا روی سخن عوض میشه. بیت چندمه؟ بیت هفدهم. یعنی تا هفده بیت نصیحت بود، بازی جهانو نخور، دنبال اسب و استر جهان نرو، ما اومدیم اینجا بنده خدا باشیم. بعد یه بار تسبیحش به قولی پاره میشه، گریبان جهان رو میگیره، جهانا من از تو هراسان از آنم که بس بد نشانی، نشانی و بد هم نشینی، تو قرین سوء هستی، زینهار از قرین بد، زنهار و قنا ربنا عذاب النار، تو هم نشین بدی هستی، خسیسی که جز با خسیسان نسازی، قرینت نیم من که تو بد قرینی. باز تو بیت 23 یه بار یاد خراسان میفته، بخواسته تو ای نحس خاک خراسان، پر از مار و کجدم یکی پارگینی. خراسان پلید شده، کثیف شده. چرا؟ برآشفته‌اند از تو ترکان نگویی، میان سگان در یکی ارزنینی، امیرانت اصل فسادند و غارت، فقیهانت اهل می و سادگینی. مکان نیستی تو نه دنیا نه دین را، کمینگاه ابلیس شوم لعینی. بعد از بیت 29 به مخالف اصلی خودش ناسبی یا سنی متعصب بدندیش که جز تعبیرات عام و وافر در دیوان ناصر خسرو، این نکوهش نواسبه نه اهل سنت، اشتباه نشه. تو ای دشمن خاندان پیامبر، ز بحر چه همواره با من بکینی، تو را چشم در دست و من آفتابم، از این راز من رخ پراژنگ و چینی. بعد اون رو بدش میگه، میگه تو فقه خوندی ولی فقه دکونه، اداس اتواره، به درد دین نمیخوره فقه خوندن تو. آخرش به خودش برمیگرده، از خودش باید تعریف کنه، شاعر اجازه داره. تو ای حجت مؤمنان خراسان، امام زمان را امین و یمینی، برانند آنگه که ایزد خواند، به عالم درون آیت العالمینی. دل مؤمنان راز وسواس امانی، سر ناسبی را به حجت کدینی، بهاگیر و رخشانی شعر ناصر، مگر خود نشعری بدخشی نگینی. از کجا شروع کرد؟ از بدگویی جهان و استر و دنیا و بعد فقهای دین فروش و بعد ناسبی مخالف خاندان پیامبر. ملاحظه فرمودید که شعر بر یک مدار نیست. البته به یک تعبیر و گزارش می شود گفت همین بیت های متفاوت و متنوع و متکثر همشون یه حرف می زنن. حرف حسابشون اخلاق و حکمت اسماعیلی و بیان خرد ایرانی است که ناصر حتما آمیزه ای از این آموزه های اسلامی و ایرانی قبل از اسلام رو در حکمت و خردی که به یادگار گذاشته و شعر او بخشی از اونها رو بیان میکنه، ناصر موفق بوده و این کار رو به نیکی و به درستی انجام داده است. از حوصله‌ای که فرمودی تشکر میکنم. من تشکر میکنم از دوست عزیزم جناب آقای محمد خانی عزیز که بعد از این 3 دهه یک جایی و مکانی پیدا شد که به ناصر خسرو توجه شد و توجه می شود. جای این توجه خالی بود. حالا بحث هایی که او هفت امامیه یا اسماعیلی است یا آقا خان در اونجا چی خواهد گفت ما کاریش نداریم. ناصر میراث فرهنگی ماست. شعر او حامل اندوخته ها و گنجینه های بسیار بسیار زیبا و ارزشمند از زبان فارسی است. کلمات خراسانی اصیل و قدیمی که در دیوان ناصر پیدا میشه در نوع خودش بی‌نظیر و اثرگذار و ماندگار هست. از حسن استماعتون تشکر میکنم.